من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاور. لازم می‌دانم که روز جهانی حکمت و فلسفه رو به همه علاقمندان دانش و حکمت و معرفت در ایران زمین که سرزمین دانش و فرهنگ و تمدن بوده و هست تبریک بگم و عرض کنم که امروز درباره همین موضوع گفتگو می‌کنیم و مهمان ارجمند و عزیزی دارم، جناب آقای دکتر محمد جعفر جامع بزرگی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. آقای دکتر جامع بزرگی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و این روز رو خدمت شما هم تبریک عرض می‌کنم.
سلام عرض، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلاً روز حکمت و فلسفه، که البته اگر بخوایم خیلی دقیق نگاه بکنیم هر روز روز حکمت و فلسفه است. حکمت از جهت این که خداوند حکیم جهان رو بر اساس نظم و حکمت آفریده و انسان که اساره و در واقع خالص اون حکمت و نظم و میزان هست، او هم حکیم هست از نظر ما، بنابراین هر روز روز حکمت و فلسفه است. بنابراین میشه گفت هر روز رو تبریک گفت به انسانی که بله. خلیفت الله هست و بلخص روزی که به هر حال در ایام ایران همزمان میشه با وفات مرحوم علامه طباطبایی و بله. در واقع بنابراین ما هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت اصحاب فلسفه و حکمت، به خصوص مردم عزیز ایران.
درباره حکمت و فلسفه نه تنها در چند دقیقه مثل برنامه ما 25 دقیقه است و نه تنها ساعتها، بلکه روزها و سالها میشه به بهانه‌های مختلف صحبت کرد و سیر نشد، انقدر جذاب هست و انقدر مورد نیاز هست. اما در این مجال برنامه گفتاور، مهمترین سوالی که وجود داره این استش که نیاز ما به فلسفه و حکمت چه دست نیازهایی است؟ آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟ یعنی این نیازمون رو نادیده بگیریم، بگیم میشه بدون حکمت و فلسفه هم زندگی کرد، مثل بسیاری که در طول تاریخ زندگی کردن بدون اون که لحظه‌ای بیاندیشن، قدری تفکر کنن، اگر جوهره فلسفه رو اندیشیدن بدونیم در مورد موضوعات مهم، مفاهیم بنیادین زندگی، یا اینکه نه، نمیشه از کنار اون گذشت. این یک بحث خیلی مهمی هست. ضمن این که در حین این بحث باید یه مقدار تفاوت‌های فلسفه و حکمت رو هم بشناسیم، چون به نظر میاد که حکمت با فرهنگ ما، با تاریخ ما، با باورهای ما سازگاری خیلی بیشتری داره و نه تنها در تضاد با فلسفه نیست، بلکه از فلسفه فربتره. من تعبیر خودم این است، حکمت از فلسفه فربتره، کارآمدتره، سازگارتره با فرهنگ ما. خدمت شما هستیم آقای دکتر جامع بزرگ.
ببینید، به نظرم اینجوری میرسه که وقتی سوال میشه از در واقع فلسفه، حکمت و تفاوت این دوتا با هم دیگه، بلافاصله متناظر با این سوال، این سوال پیش میاد که حالا مثلا عرفان چیه، عارف کیه، یا متکلم کیه، کلام چیه. در واقع میشه گفتش که اگر ما اون وجه تمایزها رو بتونیم نشون بدیم، اون وقت خود حکمت و فلسفه از میان اون فهم تمایزها خودش رو نشون میدن.
بله.
وانگه اگر ما بخوایم در واقع به صورت کارکردی به بحث مثلا فلسفه و حکمت نگاه بکنیم، بگیم که خب از نظر کارکردی حکمت، فلسفه در زندگی بشر، در تمدن بشر، در فرهنگ بشر چه تأثیری دارن، ممکنه در یک کلام خیلی مختصر و کوتاه بتونیم بگیم که فلسفه درک امکانهای آینده است. یعنی انسانی که می اندیشد، اندیشه همیشه معطوف به آینده است، معطوف به فهم آینده میشه، معطوف به... چون دنبال تغییر هست انسان، به قول فیلسوفان ما و حتی هگل میگه انسان موجود ناخشنوده. این ناخشنودی خودش در فلسفه نشون میده. وقتی انسان از وضعیت حال ناخشنود هست، همواره دنبال یک آرمانی هست، دنبال یک زندگی بهتری هست، دنبال فهم دقیق تری هست، بنابراین فلسفه اون امکانهای آینده رو به سوی انسان گشایش میده، باز میکنه.
اگر مثلا ما تاریخ فلسفه یا فیلسوفان هم داریم، از این منظر هست که کمک میکنه برای درک امکانهای آینده.
در واقع منظور ما هم دقیقا همین است، یعنی وقتی ما حتی وقتی به گذشته میاندیشیم، اندیشه های گذشته رو میاندیشیم، نه اینکه اندیشه های گذشته رو فقط میخونیم، میاندیشیم که آینده رو ترسیم میکنیم. در واقع اون فهم گذشته بابیست برای فهم آینده، و فیلسوفان کسانی هستن که درهای آینده رو به روی حتی علوم دیگر باز میکنن. یعنی وقتی ما در واقع در فضای فلسفه نظریاتی کشف میشه یا بیان میشه، همونها باب در واقع تغییرات در سیاست، تغییرات در اقتصاد، تغییرات در اجتماع و خیلی دستاوردهای دیگر بشری رو باز میکنه. یعنی در واقع میتونم بگم که فلسفه پایه و اساس تغییر در جوامع بشری هستش.
بله، خب خیلی یعنی نگاه جالبیه. حالا من تردید دارم همه پژوهشگران فلسفه مثل شما فکر کنن و فلسفه رو معطوف به آینده تعریف بکنن، به جهت اینکه بیشتر متون فلسفی ناظر به بررسی و نقد آرای گذشتگان هست. بعد وضع حال چی میشه؟ یعنی فلسفه به چه درد امروز ما میخوره؟ یعنی این سوال سوال مهمی است.
درست. عرض کنم خدمتون که اگر ما بگیم که برای حال، یعنی در واقع وقتی ما بحث از حال میکنیم، به نوعی منظور ما اون مسائلی است که به روی ما گشوده است، بازه.
بله بله.
مسئله روز ماست. حالا میتونه تو اجتماع باشه، میتونه در مسائل سیاسی باشه، فرهنگی باشه، علمی باشه. مهمترین کاری که فلسفه به نظرم میرسه در این حداقل در این باب انجام میده، توانایی و توانمندسازی انسانها برای گفتگو هست. ببینید اون اساس و پایه در واقع گفتگو این استش که چون ما میخواییم مسئله حل بکنیم، میخواییم در واقع اون پرابلم خودمون رو در جامعه یا در گفتگوی فردی حل بکنیم، اساس مطلب این استش که حقیقت در دست تو یا در دست من نیست.
ده.
ما طالب حقیقتیم، نه مالک حقیقت. وقتی کسی خودشو مالک حقیقت میدونه، بنابراین سوال طرف مقابل رو همیشه شبهه میدونه. ولی وقتی من خودم رو مالک حقیقت نمیدونم، طالب حقیقت میدونم، اولا دیگه نگاه بالا به پایین نداریم، نگاه کاملا متساوی و در واقع عدالت محورانه داریم. اینها چیزاش ارمغان هایی است که فیلسوفان و فلاسفه در اون روش در واقع فهم فلسفی و فهم در واقع حکمی خودشون به مردم آموختن. یعنی یه وقت از اینجوری که ما وقتی میخواییم چیزی رو بیاموزیم، حالت در واقع گفتگو نیست، مونولوگ هست. اونا باید گوش کنن، من میگم، بقیه گوش میکنن، چون من حقیقتم یه شبهه هم نیست، سوالی هم نیست. ولی وقتی فیلسوفان با هم گفتگو میکنن، مبنای نیستش که من حقیقتم، من حق هستم. صحبت میکنیم که از میان صحبت ها و گفتگو حقیقت کشف بشه.
الان شما اینو گفتید،
این اصلاً میگم این مدارای در جامعه رو بالا میبره.
بله.
این شجاعت نقد پذیری و نقد کردن رو بالا میبره، شجاعت پذیرش اشتباه رو بالا میبره. اینها چیزاییه که ما از دل فلسفه بالا روش.
بله.
ممکنه فهوا و محتوای مسائل فلسفی برای مردم اصلا جذاب نباشه.
بله.
به خاطر اون به قول معروف حرفای بله. سنگینی کس، ولی خود اون در واقع روش فلسفی بسیار به نظر من برای جامعه نیاز هست، که در واقع نیاز روز هست.
این نکته که اشاره کردید من رو به این فکر فرو برد که چرا ما فیلسوف ها نمیگیم دانشمند، و چقدر درسته که نمیگیم دانشمند. به خاطری که فیلسوف ها همیشه دانشجوان.
احسن.
یعنی هیچ وقت خودشون رو در مقام ثبات و قرار نمیدونن، همیشه طالب حقیقت هستن، در جستجوی حقیقت.
که بله، در واقع پدر فلسفه سقراط وقتی در واقع در اون معبد دلفی با اون در واقع کلام وحیانی که حالا ظاهرا باهاش مخاطبه کرده صحبت شده، اون نکته که شما میفرمایید همینجاست که وقتی میگه من فیلسوفم، یعنی من دوستدار دانش هستم.
دقیقاً.
نه دانشمند.
نه دانشمند.
ممکنه دانشمند به هر دلیلی به دلایل مختلفی فکر کنه واقعاً طالب در واقع مالک حقیقت شده. حقیقت رو کشف کرده و مال خودش کرده. حالا با دیگران بیان پول بدن و اونو به نوعی یاد بگیرن. در حالی که فیلسوف در میان مردم اولن.
بله.
خودش در تقابل مردم نمیبینه. بله. خودش در مردم میبینه. در میان مردم میبینه.
از اهمیت این نکته همین بس که ما خب خیلی از دانش به معنای حالا علوم تجربی و طبیعی و علوم دقیقه بهره‌مند شده بشر تو این به ویژه 2300 سال اخیر، اما آسیب هم کم نخورده دیگه. یه بخشی شاید از همین انحراف شناختی بوده که دانشمندان این تلقی رو داشتن که دانای کل هستن و به حقیقت مطلقاً دست پیدا کردن، اما فلاسفه این توهم رو غالبا شکوندن، یعنی با کاری که کردن. خیلی بحث همین میگم بحثای
یک نکته
تو فلسفه از این نظر جذابه که یک دالانهای جدیدی رو در گفتگو باز میکنه که در تصورات اولیه شما اصلا نیست. بفرمایید اون نکته تا من یک نکته دیگه سوال.
یه نکته خیلی مهمی که شما تو بحث همین 2300 سالی که فرمودید که علم در واقع پیشرفت کرده و شاید به نوعی فیلسوفان که ناظر و در واقع ارزش گذاری میکنم به این مسئله، اون نکته این هستش که ببینید در فرایند علم مدرن اون چیزی که فراموش شد فاعل و غایت در واقع عالم هستی بود. یعنی در واقع اتفاقی که افتاد اونها دیگه چرایی و از کجایی جهان را به فراموشی سپردند. اون مبدأ کیست و به کجا می رویم و دیگه براش در واقع صورت مسئله ای رو براش در نظر نگرفتن، در حالی که فیلسوفان براشون خیلی اهمیت داره که هستی به کدوم سو داره میره. به همین دلیل من عرض کردم که فلسفه همیشه درک امکانهای آینده است، فهم تغییراته. فیلسوفی که نتونه 200 سال آینده یا 100 سال آینده جامعه یا جهان رو تشخیص بده، جهان رو به سمت کوری میبره. در واقع فیلسوفان اون چشم بینا و ضمیر ناخودآگاه جامعه هستن.
بله.
میتونن زودتر از جامعه فهم جامعه رو به در واقع تشخیص بدن، درد جامعه رو تشخیص بدن و چاره‌جویی بکنن.
خیلی متشکرم. وقتی صحبت از نیاز به فلسفه صحبت میکنیم و ارتباط فلسفه با مسائل امروز، به نظرم بحث فلسفه های مضاف اینجا معنا پیدا میکنه که خب خیلی هم امروز طرفدار پیدا کرده، فلسفه اخلاق، فلسفه علم و بقیه شو فلسفه مباحث زیبایی شناسی، فلسفه هنر و غیره. اتفاقا فکر میکنم اینها علوم حالا یه جورایی درجه دوم هم هستن دیگه. اینا به درد افرادی میخوره که خیلی نمیخوان دقیقاً به خود فلسفه بپردازن و نگاه کار کردی به فلسفه دارن. به نظر شما اولا ما چقدر نیاز به این فلسفه های مضاف داریم؟ دوم این که وضعیت عمومی جامعه ایرانی رو از نظر توجه به این مسائل چگونه میبینید و چگونه میدانید؟
اگر جامعه در واقع ایران، منظور ما جامعه علمیه، در واقع اون کسایی که مخاطب اون علوم هستن، مثل فیزیک، مثلا علوم پایه، زیست شناسی، روان شناسی، اینایی که در واقع به نوعی مخاطب این قضیه هستن، ببینید فلسفه های مضافی که ما به این در واقع علوم اضافه میکنیم، در واقع اون چیزیست که فیلسوفان ما، حکمای ما در گذشته تحت عنوان رؤوس سمانیه ازشون نام بردن. خوب. یعنی در واقع یک 8 سوال بوده و پاسخ به این 8 سوال در واقع فلسفه اون ورود به اون علم محسوب میشه. در واقع مخاطبان اون علم را آشنا میکرده با اینکه در این علم میخواهید به چه سوالهای پاسخ بدید، روشتون برای پاسخ به این سوالها چیست، مدون این علم کیه، تاریخ این علم چیه، این علم چجوری در واقع نشأت گرفت، از کجا شروع شده تا حالا به کجا رسیده، چه سوالهایی براش باز مونده، چه آیندهی براش متصور هست. در واقع اون 8 سوالی که میشه فلسفه مضاف اون علم.
بله.
و حالا متاسفانه در کتابهای جدید اینا دیگه در واقع حذف شد، ولی خب خدا رو شکر با نهضتی که دوباره شروع شد تحت عنوان فلسفه‌های مضاف دوباره اینها یه جونی گرفتن. ولی فیلسوفان گذشته ما اگه شما به کتابشون مراجعه بکنید، ابتدای همه کتاب‌هاشون میگن که این رؤوس سمانیه رو اول من بگم چی هست، میگه آقا مدون این علم کیه، چرا این علم به وجود اومد، این علم چه تاریخی دارد،
بله،
چه سوال‌هایی دارد، چه روشی دارد، چه غایتی دارد، تمایز این علم با اون علم چیه و ما اینجا دنبال چه هدفی هستیم، اینا رو پاسخ میده. اینها
چقدر مهمه
و این خودش کمک میکنه، انگیزه میده به دانشجو. یعنی ما هم که مثلا سر کلاس میریم عموما ابتداعا جلساتی که شروع میشه با همین مطالب شروع میشه که ما از این علم دنبال چی هستیم، قراره چیکار بکنیم، روشی که در واقع به کار میبریم چی هست. بنابراین خیلی اتفاق میمون و مبارک است به نظر من و کمک میکنه که حداقل از نظر نقطه نظر فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی پیش از این که کسان دیگری فلسفه های مضاف ما را در واقع شکل بدن، ما از نظر حداقل غایت و هدف بتونیم نگاه دینی و حکمی خودمون رو تو اون فلسفه های مضاف به نوعی بروز بدیم، ظهور بدیم.
خیلی متشکرم. درباره تفاوت فلسفه و حکمت حتما میشه خیلی صحبت کرد، اما من از یک زاویه ویژه‌ای میخوام پرسشی رو مطرح کنم، از این زاویه صحبت کنیم و اتفاقا مصداق‌ها، چون سخن از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شد، یکی از نمادهای حکیم بودن و حکمت ایشون هست. حالا در تاریخ خب زیاد داریم، صدر المتعلهین، ملا صدرا، فارابی و اینها هم میشه نمادهای حکمت در کشور ما، و حتی ابن سینا با اینکه فیلسوف مشایی مشرب هست اما حکمت از قلم و شخصیت او در واقع کاملا عیان هست که وجود داره. سوال من این هست به طور مشخص، اگه بخوایم تفاوت فلسفه و حکمت رو بدونیم، در شخصیت فیلسوف ها وقتی نگاه بکنیم چه ویژگی هایی رو میشه اونها رو شاخصه های حکمت اون فیلسوف دانست، و آیا حکمت یه مسئله اسلامی و ایرانیه مربوط به فرهنگ ماست یا نه مثلا دیگران هم میتونن واجد اون باشن؟
درست.
به خاطر این میگم که خیلی ها این تلقی رو دارن که هر فیلسوفی که در هستی شناسی که به عنوان موضوع فلسفه هست غیر از انسان و غیر از جهان قائل به خالق و خداوند هم باشه دیگه اون وارد بادیه حکمت شده.
درست.
ولی آیا فقط اینه یا نه مثلا ویژگی های دیگری هم باید فیلسوف داشته باشه تا زیبنده نام حکمت بشه؟ درست. یا حکیم بشه؟
این جمله که در واقع پرسی که شما پرسیدین، من یاد یک عبارتی از سهروردی میفتم در کتاب حکمت الاشراق، گویا دورانی که ایشون زندگیم کرده دورانی بوده که در واقع علم و عالم محدود به یک گروه خاصی یا مثلا در واقع نهله خاصی بوده. بعد ایشون در اون اعتراض شدیدی که در اون کتاب میکنه میگه که اون کسی که در افق اعلای این حیات و این هستی نشسته و ما هو و علل غیب بزنین، بخیل نیستش که به کسی علم را بده. بنابراین باب علم باز هست و مسدود نشده، باب علم برای هر کسی که دنبال در واقع حکمت و فلسفه باشه بازه. این یه نکته. نکته دوم که ببینید یک تفاوت بسیار ظریفی میان فلسفه و حکمت وجود داره. البته اختلاف ها و تفاوت ها بسیار زیاد هست، ولی اون ظرافت قضیه رو میخوام خدمتون عرض کنم. این هستش که ببینید فلسفه خب میدونید یک در واقع روش عقلی است.
بله.
برای در واقع فهم عقلانی عالم، دو تا همون چیزی که تعریف کردن دیگه. و نکته مهمترش این هستش که بعد از یه مقداری که در واقع فلسفه و فیلسوف جلو میرن، آروم آروم به محدودیت‌های عقل پی میبرن. نقطه دقیقاً ظریف و اون تمایز دقیق میان حکمت و فلسفه همینجا اتفاق میفته. اونی که فیلسوف میفهمه که عقل محدوده، آیا در اون محدوده عقل دیگه در واقع ایستا میشه یا همچنان پویا میشه؟ وقتی فیلسوف ایستا شد و همونجا نقطه پایان در واقع فهم فلسفی رو اعلام کرد، دیگه فیلسوفه.
بله.
و رأی میده به این که عالم بیش از این نیست، بیش از این قابل درک نیست و محدودیت عقل رو چیز میکنه. و حکیم کسیست که دقیقا وقتی فهمید عقل محدوده، در واقع حکم میکنه که بیش از عقل وجود دارد، عقل بالاتری وجود دارد که من این را میفهمم، اما برای این که در واقع در افق فهم اون عقل مقدس بیستم، لازم است که به اون متصل بشم. و این اتصال از طریق تهذیب نفس پیش میره، از طریق تزکیه نفس پیش میره، از طریق تأمل و در واقع عبادت پیش میره. دقیقا حکیم کسیست که به فرموده حضرت امیر فرمود که لا تشتمل حکمه مع الشهوه، کسیست که اون شهوت رو کنار گذاشته، شهوت خودپرستی، خودخواهی، خودبینی، برای کسی که خالص میشه برای حقیقت، این حکیمه. ولی فیلسوف در واقع به قول سهروردی کسیست که تا آستانه محدودیت عقل بالا میره، به قول خودش عقل منور میشه اما عقل سرخ نمیشه. عقل سرخ تو اون کتابی که به نام عقل سرخ داره، کسیست که در واقع اتصال پیدا کرده به عقل برتر و از مشاهده اون عقل گر گرفته، آتش گرفته و نورش فراوان شده. حالا ممکنه کس یه مدرم حرفای عجب غریبی بزنه، برای افهام و فاهمه مردم عامه ممکنه دیوانه محسوب بشه، ممکنه به قول خودش میگه اینا رمزه دیگه، اینجا باید به زبان ابر در واقع زبان سخن میگه. ولی حکیم یعنی همین، حکیم کسیست که اون محدودیت های عقل رو فهمید اما برای اینکه فراتر بره و ایستانشه، در واقع دست عقلش رو به دست عقل مقدس میسپاره. از این جهت میبینید که خب هم ارسطو، هم افلاطون، هم فیلسوفانی که در واقع فضای فلسفه غرب یا حتی شرق زیست کردن، تنفس کردن، هم به این مسئله در واقع امعان نظر داشتن. ما در افلاطین اینو میبینیم، در افلاطون اینو میبینیم که اتصال به عقل، اتصال به عقل مقدس، در واقع این رو نوعی ابر آگاهی و مغز حکمت میدونن. در واقع حکمت جای اتفاق میفته که عقل انسانی به عقل مقدس اتصال پیدا میکنه. اونو لازمه اون عقل انسانی که وصف بشه این است که او هم تزکیه پیدا کرده باشه.
همینطوره.
هر عقلی به اون عقل مقدس اتصال پیدا نمیکنه. به این پدیده میگن وحی، میگن الهام. بنابراین حکمت در واقع دریافت حقایق از عالم بالاست.
درست. این بحث رو خواهم تو یک نوآوری ربط بدم به متافیزیک. وقتی که در فلسفه میگیم متافیزیک، یعنی مسائلی فرا جسمانی و فرا محسوس، مسائل انتزاعی، یعنی انتزاعیات، چیزایی که ماحصل درک عقلی ما هست، همون که ما مفاهیم رو میسازیم دیگه. خب خیلی ها معتقدن اساسا کار فیلسوف توجه به متافیزیک هست، برخلاف دانشمند که به فیزیک میپردازد و به طبیعیات در واقع میپردازه. اون تعریفی که شما از حکمت کردید یه چیزی فراتر از متافیزیک متعارفه، من اسمشو گذاشتم متافیزیک دو.
درست.
یه متافیزیک یک داریم که همه ی فلاسفه، حالا برتراند راسل هم که اعتقاد به خدا نداره به اون متافیزیک اعتقاد داره، اما حکمای ما به یک متافیزیک والاتری هم اعتقاد دارن و اتفاقا اونجاست که به قول شما اصلا دست عقلم به اون نمیرسه. یعنی ما یه مفاهیم محسوسی داریم که لمسشون میکنیم، مثل تیر و تخته و سنگ و چوب و اینا. یک مفاهیم تجریدی داریم که اینها رو با عقلمون میفهمیم، مثل آزادی، مثل اختیار و غیره. اما حکما انگاری به یک مفهوم درجه سهی، به یک متافیزیک دویی توجه دارن که اونها رو دیگه با عقلم نمیشه فهمید ولی وجود دارن. چقدر با این تقسیم بندی شما موافق هستید؟ و این شاید حکمت رو اتفاقا خیلی جذاب میکنه، یعنی نه تنها که راه حکیم رو از فیلسوف جدا نمیکنه، نه تنها حکمت رو از فلسفه جدا نمیکنه، بلکه وجه تکامل یافته فلسفه هست.
کاملا درست میفهمید. ببینید هیچ فیلسوفی حرف قطعی برای بودن یا نبودن چیز متافیزیکی نمیزنه، انقدر عاقل هست. یعنی در واقع راسل میگه که من
بنبست نمیگه.
بله بله. راسل میگه من شواهد کافی برای وجود خداوند نیافتم، ولی اگر دقیقاً همین، یعنی انقدر از نظر روشی پایبند به حقیقت هستند فیلسوفان که اعلام خاتمه یک مسئله رو نمی کنن. میگه من شواهدی نیافتم.
مثل ابن سینا که در مورد برخی از موضوعات
دقیقاً مثلا در باب معاد جسمانی رد نمی‌کنه، میگه من نیافتم چیزی، نتونستم برهانی بیابم، اما چون صادق مصدق یعنی نبی
ایمان دارم.
بله من ایمان دارم. دقیقاً وجه تمایز حکمت همینجا اتفاقه. در واقع حکمت همونطور که عرض کردیم و توی عبارات سهروردی هم عرض شد، یک ابر آگاهیه. اگر ما بگیم که آگاهی در واقع محسوس، آگاهی عام از آگاهی در واقع سطح پایینیست، بعد آگاهی های عالمانه، آگاهی های بسیار در واقع سطح بالا، اصلا حکمت یک آگاهی در واقع ابر آگاهی میتونیم بهش بگیم.
آقای دکتر جامعه بزرگی، چون وقت برنامه رو به اتمام هست، حالا دو نفر، سه نفر، هر خود یه نفر از حکمایی که شما رو خیلی جذب کرده در زندگیتون و همواره سعی میکنید باهاش تعامل داشته باشید، از طریق کتاب، از نظر، از طریق روح، فکر، میتونید نام ببرید؟
من واقعا در این 20 چند سالی که فلسفه خوندیم و هیچ کسی رو من به اندازه مرحوم علامه طباطبایی نمیتونم حکیم، فیلسوف بنامم و تأثیری که در جامعه امروز ما از طریق تربیت شاگردانشون، طریق اون تفسیر گرانسنگ علی میزان که کاملا حکیمان است،
بله،
جامعه دینی ما در موقع عرضه کردن، واقعا
ارتباطتون با علامه طباطبایی از طریق چه طریقی است؟ از طریق تفسیر علی میزان یا مثلا کتابهای دیگه ایشون، یا نه یه ارتباط دیگریه؟ چون حالا چون مثالی مثالی رو زدید که خیلی من خودم در موردش حرف دارم.
ببین علامه طباطبایی، خب ما شاگرد شاگردانشون بودیم و خب شاگرد شاگردان شاگردانش هم بودیم، ولی سوای اون مطلب یک بارم من اینو به استاد دینانی عرض کردم، گفتم که وقتی من کلمات علامه رو میخونم واقعا احساس میکنم ایشونو دارم درک میکنم در اتاقی که دارم، انقدر روح ایشون آزاد هست، انقدر روح ایشون با ما در تلاوم و گفتگو هست.
دقیقا میخواستم این جمله رو از شما بشنفم و شنیدم. یکی از ویژگی های منحصر به فرد علامه طباطبایی این روح آزاد و متصل ایشون به علاقمندان ایشون هست. یه چیز عجیبیست واقعا، این در مورد کمتر کسی وجود داره. ما دست کم میدونیم که ما محققین، فلاسفه بزرگی داشتیم هم عصر علامه طباطبایی که شاید از نظر دانش فلسفی کم از علامه نداشتن، ولی اون نفوذ و اون سلطه معنوی، حالا کلمه سلطه یا هژمونی معنوی ایشون خیلی خیره کننده است و خیلی از افرادی که دلبستگی به این حکیم بزرگوار دارن یا ارتباط با ایشون دارن، وقتی ازشون سوال میکنی آقا مثلا از طریق کتاب، مثلا شما حافظ میخونید، بالاخره با دیوان حافظ مرتبطی، یا شاهنامه میخونید، با شاهنامه، از طریق شاهنامه با فردوسی مرتبطید، ولی علامه طباطبایی لزوماً با هیچ کتاب خاصی نیست، گویی روح ایشون حاضر و ناظر هست بر علاقمندان به ایشون و این ارتباط برقرار میشه.
هم نیست جز این هم نیست. حتی تو شاگرداشون که ما به هر حال خدمت های استاد علامه جوادی آمونی هم خدمتشون بعضن میرسیم، غیر از اون حتی کتاب هایشون هم میخونیم، انگار واقعا روح ایشون هم
حضور
داره. چیزی نیست که بگیم یه سری کلماتیست که اونجا نوشته شده،
بله،
واقعا روح خودشون هستش.
زنده باشید آقای دکتر جامعه بزرگی، سپاسگزارم. گفتگوی کوتاه و اما شیرینی بود برای من. استفاده کردیم از محضر شما، امیدوارم که شنوندگان عزیز ما هم از این چند دقیقه‌ای که شنونده گفتگوی ما بودند بهره‌مند شده باشن و لذت برده باشن. تا فرصت و برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.